بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. از ثانی المشاهدات و تسمى ایضا المحسوسات. دومین از این بدیهیات مشاهدات بود که اولیات رو خدمتون عرض کردیم، مطالبی رم در خصوص مشاهدات خدمتون عرض شد. فل جمله گفتیم که مشاهدات که همون محسوسات هستن، یا به حس باطن هست و یا به حس ظاهر. این حس باطن را اگر به معنای اون قوای باطنیه بگیرند که این میشود جزء علم حصولی که بشود همون حس مشترک، قوه خیال الی آخر، چون ما توی مباحث فلسفی هست که میگیم آقا علم حصولی یا علم حسیست یا علم خیالیست یا علم وهمیست و یا علم عقلیست. ولی اگر حس باطن را به معنای این قوای باطنه نگیریم، بلکه به معنای همون علم حضوری باشد، دیگه از محل بحث ما خارج می شود و همینجور که خدمتون عرض کردیم دیگه می رود توی ساحت علم حضوری. می گفتیم یا علم حضوری است یا علم حصولی هست. بنابراین اگر حس باطن را به معنای این بگیریم، مثلا علمی که ما به خوف خود پیدا می کنیم، به لذت خود پیدا می کنیم، چنانچه آقایون مثال میزنند، این میشود دیگه علم حضوری. ولیکن علمی که به صور خیالیه خود پیدا میکنیم، گرچه به حس قوای باطنیه درک میشود، میشود جزء علم حصولی. اینجا خیلی مشوش آقایون بحث کردن. پس میتواند به قوای ظاهره ما چیزی رو درک بکنیم، مثل همین قوای ظاهره پنجگانه‌ای که داریم، این که علم حصولی است. یا قوای باطنیه باشد، مثلا به واسطه قوه خیال ما چی رو درک بکنیم؟ صور خیالیه را. خب اینم دوباره میشه علم حصولی. وقتی علم حصولی شد، فرق بین این حس ظاهر و حس باطن که انهو نیست، میگن این که این حس باطن رو معنای علم حضوری بگیریم. اینو پس دقت بکنین، عبارات خیلی از این منطقیون در این ساحت مضطرب هست. یعنی حس باطن رو که میگن، بعضی حس باطن رو میزنن به قوای باطنیه. مثالی که براشون میارن مثالهای علم حضوری هست. این یک، مثل اینجا. این یک مطلب. مطلب دوم این که گفتیم قوا یا قوای ظاهره هست و یا قوای باطنه هست. اگر بخوام من حیث المجموع به قوای انسان اشاره بکنیم، این هست که قوای انسان شامل سه قوه اصلی هست: قوه نباتیه، قوه حیوانیه و قوه ناطقیه، که همون حالا ناطقیه دیگه مطابقی با همون انسانیه. قوای نباتیه خب در نباتات هم هست، البته چون انسان میگن جوهرون نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون، چون که صد آیت نود هم پیشه ماست، یعنی همه قوای نباتی و حیوانی را به طریق اولا دارد. قوای نباتی چی هستند؟ شامل سه قوه می شود: قوه غازیه، قوه نامیه و قوه مولده. یک نبات رو که شما در نظر بگیرین، قوه غازیه داره، قوه نامیه نمو و قوه مولده. غازیه تغذیه، که این قوه غازیه خودش یه جهازاتی دارد، جهازات اربعه که شامل چی می شود؟ قوه هاضمه، قوه ماسکه، قوه جاذبه و قوه دافعه. اینا همه تحتشه های قوه غازیه می شود. خب قوه نامیه داریم که اون تقسیمات نداره و قوه مولده داریم. این از قوای نباتیه. بعد از قوای نباتی چی داریم؟ قوای حیوانیه. قوای حیوانیه دو شق هستن، یا اینها این قوای حیوانی مدرکه هست یا محرکه، یا مدرکه یا محرکه. خود مدرکه دو قسمه، یا درک ظاهری و یا درک باطن، که اینا رو خدمتون عرض کردیم من اینجا که درک ظاهرش همون شامل شامه و باسره و سامه و الاخر می شود و درک باطنی شامل حس مشترک، قوه خیال، قوه متخیله، قوه واهمه و قوه حافظه. ببینیم اینجا بحث عقل رو نمی آورند. چرا؟ برای اینکه مقسم این بحث قوای حیوانی هست، از این جهت اینجا عقل رو نمی آورند. خب این قوای مدرکه که ظاهره و باطن هست، و اما قوای محرکه، قوای محرکه یا باعثه هست و یا فاعله، بعث، برانگیختن، چیزی که باعث برانگیختن انسان می شود که کاری را انجام بدهد، که این هم شامل دو تا قوه هست، قوه شهویه و قوه غضبیه. باعثه قوه فاعله دیگه اصطلاحاً اون میگن انباس قوه فاعله در عضلات، همین قدرتی که ما داریم، این میگن قوه فاعله، که توی بحثای فلسفه میگن آقا اگر یه شیء بخواد تحقق پیدا بکند این مسبوق به یک مبادی میباشد، اول شما باید تصورش بکنین، بعدش تصدیق به فاعلش بکنین که این کار براتون مفید هست، بعدش شوق آکد ایجاد میشود، این شوق که ایجاد می شود این همون قوه چیه؟ باعثه، که حال یا با شهوت یا با غضبه. بعدش اراده صورت می گیرد، بعدش هم انباسه، انباس یعنی بشماسم چی؟ نه، انباس قوه فاعل فعل از زلات، که این باعث می شه دیگه مثلا این ماژیکو از اینجا بردار، این قوه فاعله دیگه اون جزء اخیر تحقق فعله. بله بله، برای عمل خارجی. خب اینم از قوای حیوانیه. پس قوای حیوانی یا مدرکه و یا محرکه، خود محرکه. آقا این بحثی که الان من بهتون دارم میگم تمام بحث به شما از کنم چی هست؟ تقریبا کتاب های حسنزاده آمولی توی بحث طهارت قوا، اینا رو باید دقیقا بفهمیم. حالا خب هر کدوم از این قوه طهارتش به چیه؟ قوه باصره، اینکه چشمت از حرام بپوشی، قوه سامعه الاخر، قوه شهویه، قوه غضبیه الاخر. خب ما اول قوه خودمون بشناسیم، قوه قاضیه این که به شما اصلا عقل شبهه انسان نکنه الاخر. تا کجا اومدیم؟ این قوه حیوانی هم تمام شد، بریم قوه ناطقه. قوه ناطقیه ما به شما از هم حالا که به شود همون قوه عقله، عقل یا عقل نظری هست و یا عقل عملی هست. توی عقل نظری مراتب تعقل را توی مباحث فلسفه اینا رو مبسوط میخونیم، شامل چهار قسم هست: عقل حیولانی، بله تو عقل نظری، حالا اینا رو دیگه مبسوط دیگه باید بحث بکنیم، فقط همین بدونیم که اینا چی هست. عقل حیولانی یعنی عقل بالقوه، چجوری بچه که به دنیا میاد که فلاسفه میگن این حیوان بالفعل، انسان بالقوه هست، عقل دارد ولی کن عقل حیولانی. اصلا حیولا توی مباحث فلسفی بحث میشه، ماده اولا حیولا، حیولا یعنی هیچ فعلیتی درش نیست جز قوه. اصلا این حیولا هم که توی عرف میگیم یعنی هیچ فعلیت و هیچ کمال و جمالی درش نیست، میگم اون مثلانی مثل حیولا میمونه، یعنی هیچ کمالی ندارد، هیچ فعلیتی ندارد، تماما نقصانه. از همین جهت هم به ماده اولا میگن چی؟ حیولا. این عقل هم میگن عقل حیولانی، یعنی هیچ فعلیتی ندارد، تماما قوه محضه. عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد، اونا رو مبسوط دیگه حالا توی فلسفه باید بخوانیم میشد. عقل عملی هم دیگه شامل همون سیر و سلوک انسان میشود، که انسان بخواد با عقل عملی باید و نباید را امتثال بکند دیگه شامله. حالا دیگه اونجا مراحل سیر عرفان چی هست؟ بعضی ها 7 منزل میتونن، بعضی ها 4 منزل میتونن، بعضی ها 3 منزل میتونن، همه اینها دیگه باید بحث بشه. مثلا بعضی ها 7 منزل میدارن، همون طبع و نفس و عقل و روح و سر و خفی و اخفا توی مباحث مطرح میکنن. بعضی ها مثلا 3 منزل میدانن، تحلیه، تخلیه، تجلیه. اینا رو دیگه باید تو اون ساحت عقل عملی اینها بحث میشود. پس اینجا رو اجمالا که ما وقتی میگیم قوای ظاهره و قوای باطنه، ببینیم که تو این دستگاه معرفت اینها جاشون کجا هست. اینم از این مطلب. مطلب بعدی بریم سراغ همین مشاهدات. مشاهدات ما گفتیم که جزء همین بدیهیات هستن، البته بدیهیات اولیه نیستن، جزء بدیهیات ثانوی هستن. خب بدیهیات ثانوی هستن یعنی که انهو عودتش می شود به اون بدیهیات اولیه، یعنی مبادی این مشاهدات بر می گردد به اولیات. از این جهت میگن آقا بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه. ولی که اون قیاسی که درشون هست خیلی قیاس خفی هست، از این جهت بهشون میگن. مشاهدات رو ما بحث میکنیم، باید در 2 ساحت بحث بکنیم، مشاهدات تصوریه و مشاهدات تصدیقیه. آقا این بحثا رو دیگه مبسوطش رو باید توی بحثای معرفت شناسی و فلسفه علم خوان. این بحثایی که ما الان اینقدر داریم تأمل میکنیم اینجا خیلی بحثای مهمیه. شاید بقیه که چی داریم مثلا روزی 2-3 صفحه بخونیم، ولی اینجا خیلی بحث برانگیزه. ذهنتون درگیر بشه چه بحثایی دقیقی میتونه اینجا مطرح بشه و توی فلسفه علم دیگه مفصل به اینها میپردازن. توی بحثای معرفت شناسی که الان دنیای فلسفه علم، توی بحثای فلسفی نه ممنون، نه خیلی اختلاف هست. بله قوای دیگه حالا یا به علم حضوری هست یا با کنکاش. همین انسان خودش رو که کنکاش بکند همه این قوا رو در وجود خود میابد، میتونه استقرا باشه. بله همون میتونیم بگیم آقا جز وجدانیات هم دیگه، اینا رو همه رو در وجود خود میابد. بله میگن النفس فی وحدتها کل القوا، یک حقیقته، یک نفسی هست که همه این قوا. دوباره ما رو وارد لحظه عرفانی میکنه. حتی بوی وحدت که به مشام ما میرسه ما مست وحدت چی میشیم. همین میگه یکیه. بله یکیه. با قول حضرت آقا امیرالمومنین فرمود العلم نقطتون کسر حل جاهلون، علم یک حقیقت بیشتر نیست. هی گرفتن اینو بازش کردن، حقیقت یک چیز بیشتر نیست در عالم سکوت. همونم گرفته میگه هر دم بوت عیار به شکلی به در آمد، دل برد و نهان شد. بگذاریم و بحثای عرفان تا این مباحث طی نشود، اون مباحث هم خوب فهم نمیشود. مشاهدات یا مشاهدات تصوریه هست یا مشاهدات تصدیقی. مشاهدات تصوری اینها جز ضروریات به ذات هست، یعنی وقتی ما چیزی رو داریم شهود میکنیم و حس میکنیم در عالم خارج، خب یک تصوری برای ما ایجاد میشود. مثل اینکه صورت شجریه رو در عالم خارج میبینیم به درک حسی، یک تصوری برای ما ایجاد میشود. این جز ضروریات به ذاته، درش بحثی نیست. ولیکن گاهن این مشاهدات جز مشاهدات تصدیقیه هست، یعنی یه موضوعی رو در نظر میگیرین، یک محمولی و یک اذعان نفس هم صورت میگیره که نسبت بینهما رو اینجا انشاء میکنه. این دیگه جز ضروریات به ذات نیست، جز ضروریات به ذات نیست. من عبارتی از مرحوم حضرت علامه بخونم براتون، کتاب البرهان صفحه 87. صفحه 87 ایشون میفرمایند بله چند تا چاپ داره؟ معمولا همینی که بستم انها اینهاش به همین محسوسات تصدیقیه میخورد که ما همینجا داریم بحث میکنیم. میگه انها لوکانت این محسوسات ضروریتن به ذاتها، اگر اینها ضروری به ذات باشند، لامتنع ان یقع فیها شک کن، بعد ممتنع باشد که ما در اینها دیگه شک بکنیم. او تصدیق به نقیزها، یا اینکه تصدیق به نقیزشون بکنیم. اول میگیم آقا اینجور هست، بعدش هم اتفاقا استدراک بکنیم میگیم اینجور نیست. و نحنو نغلط فی محسوساتنا کثیرن، میگم قیاس استثنایی دیگه، میگه اگر بنا باشد که این محسوسات تصدیقیه ما جز ضروریات بذات باشند، ما نباید در آنها شک بکنیم و نباید نقیض آنها را تصدیق بکنیم. و حال اینکه کثیراً این صورت میگیرد و تالی باطل فل مقدم نیست، یعنی این محسوسات تصدیقیه برای ما جز ضروریات بذات نیستند. ادامه عبارت، فهاذه الامور المحسوس امور ضروریه لا یشک فی انها کذالک، در این که اون محسوسات تصوری ضروری هستند شکی در اونها نیست. که ما چیزی رو که میبینیم، حالا اینا توی مباحث فلسفی حل میشه، میگه ما چیزی میبینیم اون ماهیتش به عینه نزد شما میاد، این دیگه میشه جزء ضروریات به ذات. ولیکن به خلاف تصدیقیات المحسوسه، من مثال بزنم برای شما، مثل اینکه شما بعضی وقتا یک صورت شجر رو در عالم خارج میبینین، تصور میکنین این جز ضروریات به ذات، ولی بعضی وقتا شجر رو تصور کردین، مثلا ثمر میورم تصور کردین، حالا میخوام بگین هاز شجر مثمر، درسته؟ این میشه جز محسوسات تصدیقیه. خب این دیگه جز ضروریات به ذات نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه شما در این حکمتون اشتباه کرده باشید. حالا میرسیم که چرا اشتباه میکنید. لذا مرحوم علامه در جای دیگه از این برهان میفرمایند که این محسوسات تصدیقیه در حقیقت مبادی آنها از تجربیات تشکیل شده و تا شما تجربه نکنین نمیتونین بگین این مشاهدات تصدیقی شما اینها جزء یقینیات و ضروریات هستند. عبارت رو ببینین در البرهان صفحه 103، اونجا 87 بود اینجا 103، ان القضايا الضروريه المحسوسه التي موضوعاتها او طرفاها من الصور العينيه، توی قضایای محسوسه یا موضوع جز صور عینی هست، یعنی جز معانی نیست، اگر معانی باشد با چیه؟ با قوه واهمه درک میکنیم، ولی اگر درک حسی باشد اون موضوع چیه؟ جز صور هست دیگه. ما میگفتیم آقا حس مشترک درک صور محسوسه رو داره، یا موضوعش جز صور عینی هست یا طرفینش، یعنی موضوع و معنی. ان القضايا الضروريه المحسوسه التي موضوعاتها او طرفها من الصور العينيه انما يكون المبدا الاول للتصديق بها از تجربه، مبادی اینها باید جز تجربیات باشند تا این مشاهدات تصدیقیه جز یقینیات بشوند. چرا؟ و ذالک لان الضروره لا تكون الا مع یقینه، ضرورت شکل نمیگیره، میگن اینکه این جزء یقینیات باشه. این ضرورت اینجا به چه معنایه؟ یعنی بدیهی بودن؟ نه یعنی این بدیهی بودن شکل نمیگیره جز اینکه یقینی باشد. ما قبلا گفتیم که بدیهیات اهم از خوب دقت بکنید، ضرورت به سه معنا فی الجمله حداقل استعمال میشه. بعضی وقتا میگیم این جزء قضایای ضروریه هست، یعنی صدقش واجب و کذبش ممتنع است. که ما توی قیاس کلن به ضروری رو به کار میبریم، این در قیاسات به معنای همین هست. صدقش واجب، کذبش بعضی وقتا ضروری به معنای چیه؟ بدیهی. میگیم آقا نه، حالا هم از اینکه بذات باشد یا بلغیر باشد، صدقش واجب، کذبش محال، یا اینکه بذات این گونه هست یا اینکه بلغیر است. گاهن ضروری رو به کار میبریم به معنای چیه؟ بدیهیه. مثلا میگیم العلم ضروریون او کسبیون، اون ضروری به معنای بدیهی یعنی نیاز احسن، یعنی نیاز به تأمل و تفکر. این دو، یک ضروری هم داریم توی باب برهان میرسیم که اون ضروری به معنای مشروطه عامه است که وقتش مبسوطه باید بیاد. پس این کلمه ضروری از باب اشتراک لفظی است، بعد بفهمیم نه هر کدوم کجا داریم استعمال میکنیم. این ضرورتی که اینجا داره استعمال میشه به معنای چیه؟ همون اولشه که صدقش واجب، کذبش و ذالکه. اگر بخواد این محسوسات تصدیقیه اینها جز یقینیات باشن، مرحوم الله میفرمه اینها جز مبادیشون و جز تجربیات باشن. و ذالکه لأن ضرورته، یعنی اینکه صدقش واجب باشد و کذبش محال باشد، لا تکون الا مع یقین. چرا؟ برای اینکه یقین رو ما گفتیم یعنی چی؟ لا یمکن و نقیزو، بعد یقینی باشه. ولیقین لا یحصل یقینا الا مع دوام نسبت للموضوع. یک چیزی برای شما یقینی میشه که بگیم آقا صدقش واجب، کذبش محال، که مع دوام نسبت للموضوع. خب اگر این دوام نسبت با موضوع رو باید داشته باشه، فقط با یک بار مشاهده که شما نمیتونید میگه یقینی، باید تکرار در مشاهده باشه. فثبته، خوب دقت بکنید، ما که میگیم مشاهدات، مشاهدات هم از مشاهدات تصوریه و مشاهدات، این هم فقط در همینجا هست، همین مشاهدات دیگه، ندین تو متواترات هم بگیم همینجور هست، تو مشاهدات. چون وقتی شهود میکنیم، وقتی که شهود میکنیم یا تصور برای ما ایجاد میشود یا تصدیق ایجاد میشود. مشاهدات تصوری جز ضروریات بذات میباشند، ضروری بذات. اما مشاهدات تصدیقی میخوان یک حکم بکنیم، اذعان نفس باشد بین طرفین، مثلا بگیم هذا الشجر مثمر، این دیگه مبادیش برمیگرده به چی؟ تجربیات. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد یقینی باشد، باید دوام نسبت بین این طرفین برقرار باشه. خب دوام نسبت هم از چیه؟ تکرار در مشاهده. لذا خوب دقت بفرمایید، این مشاهدات تصدیقی عودتش یعنی مبادیش به تجربیات برمیگرده و تجربیات هم بعدش، حالا امروز میرسیم، اینها هم برمیگردن به اولیات. لذا از این جهت به اینها میگن بدیهیات ثانویه، یعنی برمیگردن به اون بدیهیات اولیه. یادتون ما یه تقسیم بندی کردیم چند روز پیش، تو اون تقسیم بندی الان یه چیز دیگه هم بعد اضافه بکنیم. این اولیش یکم ما فوتبال بسوزونیم، بعدش انشالله به این سختی پیش نمیریم، نگیم آقا تا آخرش اینجوریه. اول بارمون ببندیم، مخصوصا این قسمت اولش، قسمت اول اینا بحثایی هستن با بحثای معرفت شناسی، با فلسفه علم، با هزار چیز مرتبط میشه. اول اینجا محکم بکنیم پایه رو، بعدش انشالله پیش میره و مطمئن باشیم ما کل صناعات خمس رو انشاءالله خواهیم خواند. شاید کلاس های دیگه نخونن، ولی کن ما حتما خواهیم خواند، ولی اول با کیفیت پیش بریم تا بعدش اون مباحث رو که میگیم دیگه اشاره بکنیم، همه مباحث دیگه توی ذهنتون بشه. توی تقسیم بندی اولی که ما داشتیم، اون اقول ما که ما میگفتیم که این تصدیقیات یقینی یا بدیهی هستن یا نظریه، یادتونه؟ محسوسات و اون محسوساتی که جزء بدیهیات ثانویه هست دیگه، حالا باید بین محسوسات ما بگیریم تفصیل قائل بشیم. خوب دقت بکنید، چون محسوسات، اگر محسوسیات تصدیقیه باشد و عودتش به تجربیات باشد، ما تجربیات رو جزء چی میدانیم؟ جزء نظریات. یعنی دیگه محسوسات تصدیقی ما دیگه میشه جزء نظریه، چون اینها مبادیشون از تجربیات هستن، تجربیات هم جزء بدیهیات نیستن. بعدش مفصل بحث میکنیم که اینها چرا جزء بدیهیات. حالا اونا توی بحث فلسفی که دیگه الان انشالله توی بحث وجود ذهنیه، مباحث فلسفه بدای نهای جای دیگه بحث کردن، اینو مفروغان ان گرفتن که شما وقتی که به درک حسی چیزی رو داری شهود میکنی، اون ماهیت به عینهی نزد شما حضور پیدا میکند. چون اونجا سه قول هست که آیا شبه الماهیت میاد، خود ماهیت میاد، یا اینکه اصلا ماهیت نمیاد، اضافه علم عالم به اون وجود خارجی هست. اونجا مبسوط بحث میکنم که میگن این جز بدیهیات هست که اون چیزی که در عالم خارج هست اون ماهیت به عینهی برای ما تصور میشود، لذا اینو جز به شما هستم چی میدونن؟ جز ضروریات میدونن.
این کلا
داریم چرا؟ اونجا حالا باید بحث بشه، ولی که این مفروغان ان میگنم این بحثای جدی هست که حالا توی بحثای فلسفه کانت هم مطرح میشه که آیا اون چیزی که در عالم خارج هست به عینهی میاد؟ اتفاقا ایشون میگه نمیاد، میگه آقا اون چیزی که در عالم خارج هست با اون چیزی که در عالم ذهن هست اصطلاحا میگه نومن و فنومن، میگه آقا اون چیز خارجی رو میگه نومن و فنومن، میگه آقا نومن غیر از فنومنه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی ما به نحو سابجکتیو درک میکنیم محفوف به مقولات دوازدهگانه ای، و حال اینکه اون چیزی که به نحو ابجکتیو در عالم خارج هست هیچ کدوم از این مقولات را ندارد. مفصل بحث میکنه توی مباحث فلسفه اسلامی مباحث معرفت شناسیش ضعیفه. چرا؟ برای اینکه کانت تقریبا 20 سال 30 سال بعد از مرحوم صدرالمتألهین میاد و خیلی از این مباحث معرفت شناسی توی بحث فلسفه اسلامی مفروغ عنه، و ایشون میاد کانت اشکال میکنه ما بعد از فلسفه صدرام که دیگه اصلا فیلسوف نداشتیم، کسی بیاد به شما اصلا دقیقا بر اساس فلسفه معاصر بیاد فلسفه ایجاد بکن. لذا اون بحثای فلسفه اسلامی ما آنطور که باید و شاید توی بحثای فلسفه علم و معرفت شناسی خیلی بحث نشده است. بله بله. خب اینا ما سه دوره فلسفه در غرب هست اجمالا، یک فلسفه وجودی که از زمان ارسطو شروع میشه تا زمان دکارت که فلسفه مدرنیته بشه دیگه، از زمان دکارت که ایشون بعد از رنسانس اینها میاد، دکارت میاد بحثای وجود شناسی رو تبدیل به بحثای چی میکنه؟ ذهن شناسی، که حالا اون کلمه معروفش که میگه آقا من در همه چیز شک میکنم جز در شک خودم، و از شک خودش، البته شکش شک دستوریست، حالا اصطلاحا به شک غریزی نمیگم که توی شکاکیت خودش بماند، از شک یک پل میزند به یقین. به خلاف دیگه حالا هیوم کسی هست که دیگه شکاکیت رو میاد مفصل مطرح میکنه، کسی مثل کانت که بعد از هیوم هست میگه آقا این هیوم منو از چرت جزمیت گرایی میگه وین چی خواب بیداری بودم دیگه فهمیدم که دیگه اصلا جزمیت گرایی نیست. لذا بحثای مفصلی که کانت میاد مطرح میکنه، آقا کانت خیلی قویه، کسی مثل استاد مطهری، استاد مطهری البته جز نمیشه بگیم توی فلسفه غربیشون قوت داره، یه آشنایی داره، ولی که یک فیلسوفی که توی فلسفه غرب کار کرده باشه ایشون اینجور نیست. حالا کسی مثل استاد مطهری میگه آقا اگر ما مبنای کانت را بپذیریم هیچ اشکال بنایی بر کانت وارد نیست. اینقدر رسین و محکم اومده فلسفه خودشو چکار کرده؟ یعنی اگر مبناشو بپذیری دیگه تا آخر رو باید بیاییم. تنها اشکالی که میشود برایشون کرد اشکال چیه؟ مبناییه. اصلا یک فیلسوفی که در جهان قد باشه کانته، بقیه حالا خیلی چی ندارن. هگل هم هست، هگل هم البته میگن خیلی به شما هستم ایشون ثقیل بوده صحبتاش و اینها، بعضا میشده که چون اینا جز فلاسفه آلمانی هستن، فلاسفه آلمانی هم معمولا ثقالت لسان دارن، بعضا میشد که کتاب مینوشت میامدن پیش ایشون میگفتن آقا این چی نوشتی، میگفتن اون لحظه ای که میخوندم مینوشتم میدونستم ولی الان نمیفهمم خودمم چی نوشتم. اینقدر ایشون سفالت لسان داره که شاگرداش بعضی ها الهی هستن بعضی ها ملحد هستن، کسی مثل فویرباخ که به شما اصلا ماتریالیستی هست، یا این که به شما اصلا مارکسیست، مارکس جز شاگردای هگل هست که اصلا ملحد میشه، ولی بعضی شاگردای الهی هم داشته. البته میگن خودش الهی بوده. کسی مثل شهید بهشتی میگه هگل مولانای غربه. شهید بهشتی میفرمایند که هگل مولانای غرب هست، آدم عارف مسلکی بوده، از مولوی هم زیاد استفاده کرده، اصلا کتاب مولوی به دست ایشون رسیده بوده استفاده میکرده، ولی چون زبانش ثقیل بوده گمراهی ایجاد شده. مثل همین فلاسفه که الان این مشکل رو در حوزه ایجاد کردن، شاگردانشون یا ملحد میشن یا موحد میشن، یعنی یا در قعر جهنمن یا در صدر بهشتن. معمولا بحثای فلسفی و معرفتی اینجور هست، یک وادی خطیری هست که اگر کسی استعداد نداشته باشه نباید ورود پیدا بکنه. لذا من اگر در جایگاه فقاهت قرار بگیرم فلسفه را حرام میکنم برای حوزه فعلی. بله فلسفه فیلسوف نداریم، فلسفه دان داریم. بله نداریم، ما بعد از صدرا فیلسوف نداریم هیچ کدوم. نه بگذاریم.
فرمودید مشاهدات به تکرار تجربیات تحقیق آور، خود تجربه به تکرار مشاهده ایجاد میشه.
بله حالی اینو میرسیم، اتفاقا این شبهه رو داشتیم تو بحث تجربیات میرسیم، اینو مفصل باید بحث بکنیم که اون کبرایی که اینجا عقد شده، شهید صدرم اونجا مفصل بحث کرده، میگه آقا این کبرایی که اینها میگیرن از صدفت و لاتکررت آیا جز بدیهیات هست یا جز تجربیات. اگر جز تجربیات باشد که این تسلسل پیش میاد، چون این کبرم خودشی هست، اونو مفصل بحث. و اما آه این دقت بکنیم، ما توی بحثای علمی با کسی تعارف نداریم، ولی توی بحثای اخلاقی خاک پای آقایون و توتیای چشم میکنیم. من الان مثلا استادی داشتم خیلی استفاده ازشون کردم، ولی خب الان به شما هستم از جهت مباحث علمی از مبنایشون استدراک کردم، ولی هر وقت ببینم من دست استاد میبوسم. و حال اینکه مثلا چی میکنم اینها رو حمل بر این نکنیم میگم آه فلانی چی نداره. خب تقوای حضرت علامه طباطبایی و ما ادراکه، ولی کن توی بحثای علمی آیا حرکتی ایجاد شده است یا نشده است؟ بله شده است، ولی کن این که ما بیام یه تحولی توی بحثای فلسفی بعد 400-500 سال انجام داده باشیم اینطور نیست. یک بحث دیگه هم گفتم اینو اصلاحیش بکنم، ما گفتیم آقا یکی از آفتهای جزمیت گرایی همین چیه؟ رکود علمی است. نگم آقا فلان یه شکاکیت گرا هست. چون راحت شما به شما اصلا نتیجه گیری میکنید آقا این چی شد پس این خدمت شما عرض بشه. نه اینطور نیست. شکاکیت گرایی و بحث هرمونوتیک و نسبیت گرایی اینها میگه آقا ما از یک واقعیت ثابت میتوانیم چند قرائت داشته باشیم، ولی خب جزمیت گرایی میگه آقا هر واقعیت ثابتی فقط یک قرائت بیشتر نداره. ما میگیم بر اساس تشکیک وجودی که صدرای شیرازی قائل هست، عالم ثبوت ذو مراتب دیگه، شدت و ضعف دارد الا غیر نهایت. چون عالم ثبوت ذو مراتب هست، عالم اثبات هم که تطابق با عالم ثبوت دارد در مباحث معرفتی میتواند الا غیر نهایت درش رشد باشد. هیچ حرفی حرف آخر نیست جز حرف معصوم، یعنی انسان هرچی عمق پیدا بکند با عمق بیشتری میتواند عالم ثبوت را بکاود. لذا هیچ کس نمیتونه بگه حرف ما حرف آخر هست، و کسانی که اگر این ادعا را میکنن ادعایی بس گزاف هست. لذا صدر المتعلهین که می فرمودن آقا برهان ما یعنی فلسفه ما مسابق با عرفان هست، این جزء ادعاهای صدر المتعلهین. شاگردانشون هم این حرفو می زن، برهان، عرفان، قرآن مسابق با یک دیگر هستند. من اتفاقا چند سال که بدایی و نهایی و شواهد می گفتم برای همین میخواستیم تبلیغات بکنیم، همین کلمه رو بالا به شما هستم چی می آوردیم، ولی نه استدراک کردیم از این. هیچ برهانی مسابق با قرآن نیست و ما هم که الان از مبنای صدر و شیرازی استدراک کردیم، قائل به اصالت وجود نیستیم، قائل به اصالت ظهور هستیم، بحثایی داریم، گفتیم آقا این برهانی هم که ما اقامه میکنیم باز مسابقه با قرآن نیست، بلکه قرابت بیشتری با قرآن دارد. ولی این هزاران مکاتیب فلسفی دیگر باید بعد از این فلسفه ما بیاید تا یک قدمی به سوی معارف عالیه قرآن بردارد. ما باعث میشه که با این مبالغه‌ای که ایجاد میکنیم باعث رکود علمی بشه. آقا حرف آخر صدرا زده، کی گفته؟ لذا میبینید 400 سال فلسفه ما تکان نخورده است، هیچ حرفی حرف آخر نیست. البته این شکاکیت گرایم نیست، یعنی تو این سطح اگر عالم را بکاوی این حرفه، ولی کم کسی بیاد با عمق بیشتری عالم را بکاود یک چیز دیگه در عالم چی میکنه. یک فیزیکدان یک نگاهی به عالم دارد، یک آدم عامی هم یک نگاهی دارد، در چه عمقی عالم را میبیند؟ لذا اینو دقت بکنیم، چون عالم ثبوت ذو مراتب هست، تشکیک درش هست، در عالم اثبات هم ما حرف آخر نداریم جز اهل بیت عصمت و طهارت. و ما بارها گفتیم، حالا اینجا با ترغیب هی میگم فلسفه عرفان، فلسفه عرفان، توی سطح عالی که ما دیگه داره میگه، میگه آقا این فلسفه عرفان رو ازش توبه بکنیم، برین سر سفره روایات. تا آخر عمر اگر کسی دیدین فلسفه میگوید، بدانید از فلسفه چیزی نفهمیده. کسانی از فلسفه چیزی بفهمند رها میکنند فلسفه رو. البته راهی هست که باید رفت، چون دیگه اینها مراتب طولی فهم هست، نه اینکه میگه آن فلسفه نخونیم بریم کلام بخونیم. کلام که حرفی برای گفتن نداره. به قول آقایون میگن زمانی که فلسفه دیگه ظهور پیدا کرد، مباحث کلامی هبوط پیدا کرد، حرفی برای گفتن نداره. خب کلام، فلسفه، عرفان، ولی کم اون مراتب عالیه فهمی که در روایات و آیات هست باید اونجا بنشینیم. حضرت امام اینطور بود، حضرت امام از فلسفه و عرفان گذر میکند، نه اینکه موقفش فلسفه و چند سال میخونه میگذاره کنار. یا مثلا دیگران، حضرت آی جوادی چند سال فلسفه میگفت، عرفان میگفت، ولی الان سر سفره فقه، فقه، البته فقه و ما ادراک ما الفقه، این فقهی که ما تو حوزه داریم این فقه نیست، فقهی با هیمنه مباحث معرفتی و رویکرد سیاسی حکومتی، اون فقه انشاءالله ظهور پیدا بکند. که آخر عمر رفتی میرن از حضرت امام میپرسن آقا ما چه بخوانیم، میگه آقا فقه بخوانید. همون میگفتن الان آقا میگه فلسفه عرفان، فرمودن فقه بخوانید، گفتن آقا ما فقه میخونیم، گفت نه اون چیزی شما میخونیم فقه نیست، اون فقه نیست. بذار اینو دقت بکنین، باید گذر کرد. هر کسی از آقایون هم سر به شما اصلا موضع خودش بگذارید، تو حوزه بزرگ نمایی و کوچک نمایی الا ماشاءالله هست، یا اینقدر آقایون رو بزرگ میکنن که یک سدی میشه برای مباحث علمی که شما اصلا نمیتونی از این آقا عبور بکنی، یا اینکه اینقدر اونو کوچکش میکنن که میگه آقای فلانی حرفی برای گفتن نداره. هر کس رو در موضع خودشون بگذاریم اگر بخوام رشد علمی بکنیم. جدایی ندارن. بله جدایی ندارن. این که به شما هستم بله نه برابر نیست، برابر نیست. این که میگم تطابق دارد که انهو همین برداشت می شود. به حال اینکه ما میگیم نباید بگیم تصاوق دارد، یعنی از همون حیثی که شما در این معارف قرآن را انتظار میکنید، از همون حیث میتوانید مباحث برهان و عرفان را انتظار بکنید. این ادعای بس گزاف است. جز امام معصوم نمیتواند بگه حرف من مصادف با قرآن است. حالا هر کس میخواد باشه. صدرای شیرازی آقا من شناختم ها، از صدرا و ما ادراکم از صدرا، اون صدرایی که حرفای نهایی زده باید بفهمه. حوزه هنوز کار داره تا صدرا رو بفهمه، ولی صدران در جای خودش باید از صدرا رو گذر کرد. توی مباحث علمی اینطور نباشد که متاسفانه تو بحثای فقهیش همینجوره. توی بحثای میدونین توی بحثای فقهی در زمانی که شیخ طوسی ایشون بود تا نزدیک 100 سال هیچ کس توی بحثای فقهی حرف نداشت، تا یک آدم جسوری مثل ابن ادریس میاد کتاب سرائرش مینویسه، اشکالاتی هم میکنه، گاهن اشکالات به جایی نیست، ولی کن میاد چیکار میکنه؟ صد و میشکنه. ما الان توی بحثای فلسفی همینجور، توی فلسفه اگر برخلاف علامه توی بدایی بخواه هر روزیم نه آقا فلانی نفهمید. حالا ما الحمدلله والمنه یک بدایه و نهایه گفتیم، اینقدر به شما اصلا به حرفای آقایون رو گرفتیم، خوب توجیه کردیم که دیگه نمیتونن کسی بگه آقا شما نفهمیدید. بعضی از اساتید حتی مثلا نهایه ما رو گوش میدن که تدریس میکنن، ما فهمیدیم، ولی که اینا حرف آخر نیست، حرف آخر نیست، خیلی حرفای دیگه هم میتواند بیاد. و متهم رساله فلسفه هم گفتیم آقا من می نویسم اینجا اینکه حرفی حرف آخر نیست، که صد الباب نکنم انسداد باب علم نشود که بگیم آقا این حرف آخر، شما حالا بیان 400 سال بشینین سر این سفره. نه، هزاران مکاتب فلسفی دیگه باید چک بگیره. الان شما برین توی فلسفه غرب ببینین چقدر مکتب فلسفی، گرچه همشون اراجیفه، خیلیشون اراجیفه، ولی کن ما میبینیم توی فلسفه اسلامی 3 فلسفه داریم: حکمت مشا، حکمت اشراق، حکمت متعالیه. هر 400 سال یعنی تقریبا یه بار ظهور پیدا کرد. الان 400 سال گذشته، الحمدلله من اومدم یاد گرفتم. ولی میخوام بگم 400 سال دیگه نشه، 40 سال دیگه بشه یک مکتب دیگه هم بیاد. نه آقا، ما الان قحط الرجال داریم، فل جمله بهتون میگم، قحط الرجاله، یعنی یک فقیه به معنای دقیق کلمه شما تو حوزه پیدا بکنید. بله، حضرت آقا رو ما به عنوان فقیه قبول داریم، اصلا یک فقیه باشد این رهبریست. او یکیش مشخص شد. نه جایی ولی دست تدی. الان میبینین تو حوزه شما، حالا بعدش انشالله شرکت میکنین تو درس و بحث، میبینین توی بحثای اخلاقی ما قحط الرجال داریم، توی بحثای فقهی قحط الرجال داریم، توی بحثای فلسفی همینجور، توی بحثای سیاسی، توی بحثای حکومتی، حوزه ما خیلی ضعیفه. چرا؟ برای اینکه عموما غربال نشدن کسایی هم که وارد حوزه میشن، استعداد ندارن. آقا باور بکنید، به خودتون نگاه نکنید. من تو مدارس دیگه بعضی که تدریس میکردم فراری شدم، حتی سطح عالی هم که تدریس میکنم اول میان مثلا 30-40 نفر میان، بعدش 10 نفر درش بیشتر نمیمونه. خیلی متاسفانه اون مسائل پخته نشده. از همون اول که انسان بارشو ضعیف ببنده تا آخرش هم اینجوری. بگذاریم آقا، پس حالا بگذاریم بحثا دیگه هست، بماند یکم تطبیق بکنیم. المشاهدات و تسمى ایضاً المحسوسات و هی القضایا التي يحكم بها العقل، زیرش خط بکشیم، عقل هست که در مجلای حس درک می کند. فهم و هی القضایا التي يحكم بها العقل بواسطه الحس ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع نسبت که بشه من جزء اولیات. و لذا قیل من فقده حسن فقد فقده علم، کسی که حس نداشته باشد علم ندارد. چرا؟ برای اینکه اینها جزء مبادی هستند. البته گفتیم این فقط در تصورات صادق است، که گفتیم در تصورات ما امپریسیزم هستیم، ولی که در تطبیقات راسیونالیسم عقل دارد. اون رئالیسم و ایدئالیسم چیز دیگه بود. ول حس علا قسمین ظاهرون و هو خمسه انواع، البصر و سمع و ذوق و شم و لمس و القضای المتیقنت و به واسطتهی تسمى حسیا کل حکم به ان شمس مضیئتون. خب اینو با یک بار مشاهده ما میتونیم بگیم به نحو یقینی شمس همواره مضیء است. و حاضه نار حارتون و حاضه سمره حلوتون و حاضه الوردتو طیبتو رائحه گل، ورده منه گل و هاکزا. و حسون باطن، حس باطن رو مرحوم مظفر دیگه نمیزنه به قوای باطنه. آقا مرحوم مظفر خیلی دقیقه، توی اصولش هم همینجوره، یک علامه ذوالفنونه. مقدمه ای که بر اسفارشون نوشته معلوم میشه که ایشون چقدر علمیت داره توی مباحث فلسفی. بدایت المعارفش که انشالله بعدش میخونین میبینین با چه اتقانی اون بحث کلام اونجا مطرح میکنه، که با شرح های خرازی از پایه 5 میخونین. اصول مظفر خیلی دقیقه. به قول حضرت آقای بهجت میفرمودن که اصول مظفر ادق از کفایه هست، و کسی تا کفایه را خوب نفهمیده باشد اصلا اصول مظفر رو نمیتواند بفهمد. اصول مظفر رو آقا پیش کسی درس بگیرین که یک کفایه گفته باشد و دو فلسفه را خوب خوانده باشد، چون میبینیم که اصول مظفر خیلی بحثایی که مطرح کرده ناظر به نائینی مطرح کرده، و نائینی یک آدم فیلسوفه، محقق اصفهانی یک آدم فیلسوف هست. کسی فلسفه نخواند اصول مظفر رو نمیفهمد. لذا قبل از اینکه وارد پایه 5 بشین، پایه 4 حتما بدایت الحکمه رو بخونیم اگر بخوایم اصول مظفر رو بفهمیم. خیلی مباحث هست متوقف بر فهم مباحث فلسفی. بله. خب یقینی گفتیم، این عبارت حضرت علامه فرمود که لا یحصل الیقین الا مع الدوام نسبه للموضوع. خب این محمول باید چی باشد؟ دائمی باشد برای این موضوع. با یک بار مشاهده که شما نمیتونین این بگین دائم و نسبه هست. خب اگر یقینی باشد، ما یقین گفتیم چیه؟ یقین به معنی لخت لا یمکن و نقیزو و لا یمکن و زوال. همون حرفی که زدم که میگم آقا توی محسوسات تصوری وقتی خورشیدو میبینی تصورش میکنی این جزء ضروریات، ولی اگر بخواین چه کار بکنین؟ تصدیق بکنین دیگه. آقا خاز شمس مضیعه، یه موضوع، یه محمول، این محمول باید دائم و نسبت به این موضوع باشه. با یک مشاهده هم این حاصل نه، نمیگی الان، میگی این شمس همواره روشن است. نه دیگه هموارشو داره. وقتی که میگیم آقا این شمس چی هست، نه اینکه فقط همین الان، که دیگه اصلا قضیه علمی نمیشه، یقینی نمیشه، میگیم آقا همین لحظه که من حرفو میزنم این صحیحه، خب این که اصلا یقین نیست. و حسون باطن، حس باطن رو آقا به چی نزنین؟ به قوای باطنه، بلکه بزنین به همین بحثی که حضرت بهش محسن مرحوم مظفر میفهمن که علم ما نسبت به خوف بشه، وقتی این دیگه میشه جز علم حضوری. و حسون باطن و القضای المتیقنه به واسطه تیهی تسمى و وجدانیات یا وجدانیات، کل علم به ان ندنا فکرتن و خوفن و علمن و لذتن و جوعن و عطشن. خب اینا که با قوای باطنه درک نمی شود. قوه خیال میگه خوف را درک می کند، قوه متخیله، قوه واهمه، که اینا این نیستن. این علم، علم حضوری است. اون میشه علم حصولی. یعنی شما اگر الان تشنه باشی اینو احساس بکنی میشه علم حضور، ولی اگر تشنه نباشی، مفهوم تشنگی رو من الان دارم ازش بحث میکنم، این میشه بعد علم حصولی. این دیگه جز وجدانیات نمیشه بعد. این دیگه درکش میشه درک خیالی که میشه جز علوم حصولی. علم
حضوری
علم حضوری باید تبدیل به علم حصولی بشه. خب
این خودش وقتی این وسط خطا راه پیدا کنه دیگه بازم یقینی
نیست. چرا تو علم حضوری ما خطا نداریم؟
نه در تبدیلش به علم
حضوری. آره این هست، تو تبدیلش اگر خطا صورت بگیرد
نشان که مقدمات بله
بله. اینو دقت بکنید، تو علم حضوری ما چیزی به نام خطا نداریم. خطا چیزی جایی هست که ما، حالا اینو بعد مبسوط بحث بکنیم، اینو بگذارید من انشالله توی همون بحث تجربیات اینو بحث بکنم که علم حضوری اصلا درش خطا تصور ندارد. وقتی که ما اینو تبدیل به علم حصولی میکنیم درش خطا پیش میاد، چنانچه در همین محسوسات تصوری هم همینجور هست، خطا درش نیست، ولی که انهو بخوام تبدیل به تطبیقش بکنیم درش میتواند خطای صورت به تطبیق بده. و صلی الله علی محمد.